در روزهای نخست ماه صفر سال 61 هجری، یزید ابن معاویه خود پایتخت و قصرش را برای جشن بزرگ و پایانی آماده کرده بود. کاروان اسیران اهل بیت در نخستین روز ماه صفر به دروازه دمشق رسید، اما نوشتند که آنها را 3 روز در پشت دروازه متوقف کردند تا شهر و کاخ برای جشن بزرگ آماده شوند. جشنی که قرار بود برای بنی امیه مرهمی باشد بر داغهای شکست در جنگ بدر و حقارتهای روز فتح مکه.
این روایت
اشک تمساح قرار بود اسیران اهل بیت را به کاخ ببرند. با حضور آنها در مجلس یزید سفر کاروان به نقطه اوج خود می رسید و سخت‌ترین و در عین حال مناسب‌ترین فرصت برای در هم شکستن غرور اموی آغاز می شد. پسر معاویه و نوه ابو سفیان دستور داده بود ایوان و کاخ را بیارایند و کرسی های زرین و سیمین بگذارند. به فرمان او پرده های رنگارنگ و چشم نواز آویخته بودند و تختی مجلل آماده شده بود. نظامیان منظم و آراسته با شمشیرها و نیزه های تیز و براق ترس را در دلها می ریختند و شوکت و شکوه و اقتدار اموی را به نمایش می گذاشتند. یزید 400 تن از بزرگان، فرماندهان، سفیران مسیحی و شخصیت‌های نامور قریش را به ضیافت خیش خوانده بود. آنها که به کاخ آمده بودند، دیدند که یزید ابن معاویه با غرور و افتخار بر تخت نشسته و تاج گرانبها و جواهر نشان خیش را بر سر نهاده است تا بر سولت و شکوه ظاهری خود بیفزاید. نوشتند که پیش از ورود کاروان، زهر بن قیس فرمانده سربازان نگهبان کاروان و حاملان سرها برای تقدیم گزارش به قصر آمد. او یزید را به نصرت الهی و پیروزی و کشته شدن حسین بن علی و 18 تن از خاندان و 60 تن از پیروانش مژده داد و گفت: ما از آنان خواستیم که یا بیعت کنند؟ تسلیم شوند و سر به فرمان عبیدالله نهند یا جنگ کنند. آنها از بیعت و تسلیم سر باز زدند و جنگ را برگزیدند. از این رو بامداد روز 10 محرم بر آنها تاختیم و آنها را از هر سو احاطه کردیم و کشتیم. سرهایشان را برای امیرالمؤمنین یزید آورده ایم و تنهای بی سرشان را رها کردیم تا آفتاب سوزان بر آنها بتابد و بادهای بیابان خاک و غبار بر آنها فرو بریزند. زهر در گزارش خود به یزید از شجاعت و پایداری امام و یارانش هیچ نگفت، بلکه در تهمت و تحریفی آشکار مدعی شد: حسین و یارانش از ترس ما به هر سو می گریختند و به تپه ها و گودی ها پناه می بردند. همه اشان شبیه کبوترانی شده بودند که از ترس باز شکاری به این سو و آن سو پناهنده می شدند. یزید به آنچه می‌خواست رسیده بود و ابن زیاد و سربازانش آرزوی قلبی او را برآورده بودند، اما پسر معاویه نمی‌خواست ننگ خیشاوند کشی و قساوت و جنایت بر اهل بیت پیامبر را بر پیشانی خود ببیند. از این رو از همان آغاز مجلس 2 هدف را در پیش گرفت: یکی این که در آنچه بر امام و یاران و اهل بیتش گذشته خود او را مقصر نشان دهد، دیگران که مسئولیت جنایت‌ها و خون‌های ریخته شده در کربلا را بر دوش ابن زیاد بیندازد و خود را بی گناه و بی اطلاع نشان دهد. از این رو نخستین واکنش منافقان را به سخنان زهر نشان داد. او با آنکه در دل از آنچه زهر می گفت شادمان بود، ولی با شنیدن گزارش او ابراز ناراحتی کرد و گفت:
ابن زیاد با چنین کاری در دل مردم تخم دشمنی کاشت.
یزید سپس دستور داد که زهر ابن قیس را از مجلس بیرون رانند و برخلاف رسم معمول به او هیچ مژدگانی و جایزه و پاداشی نداد.
70 روز قبل سید الشهدا در زرود 13 منزلگاه میان مکه و کربلا از این اتفاق خبر داده بود. امام پس از جذب زهیر ابن قین به او از غیب خبر داده بود که زهر ابن قیس سر مرا به امید جایزه برای یزید خواهد برد، اما یزید به او چیزی نخواهد داد.
پس از اخراج زهر از مجلس، یزید لختی سر به زیر انداخت تا نمایش خود را کامل کند. سپس خطاب به دیگر فرماندهان کاروان اسرا گفت:
من به فرمان برداری شما بدون کشتن حسین هم راضی بودم. اگر به جای شما خودم با او برخورد کرده بودم، از گناه او می گذشتم.
او سپس از ابن زیاد با لفظ پسر سمیه یاد کرد و او را لعنت فرستاد و با آه و بغضی دروغین این بیت را در حق شهیدان کربلا بر زبان آورد:
سرهای مردانی را شکافتیم که برای من بسیار عزیز بودند، زیرا آنها نافرمانی و ستمگری کرده بودند.
پس از این نمایش دروغین و ریختن اشک تمساح، وقت آن بود که اسیران کاروان را به مجلس بیاورند. امام سجاد علیه السلام و زنان و دختران حرم پیامبر در مجلس یزید چه صحنه‌هایی خواهند دید و میان آنها و یزید چه خواهد گذشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهل.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست. و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
به نام خداوند مردان جنگ چه کردند بر دشمنان ارتفن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها،
سامانی روایت ها،
صدای ماندگار مردم.
مردم
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنم.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمای
روایت ها نقطه آر
مراجعه نمایید.
روایت ها، روایت ها، ثبت ماندگار حقیقت.
خوزستان جان و تن منه، جنوب کشور بنیه و رگ و جون منه، خروش عمان و خلیج فارس ضربان قلب منه، شوری دریای جنوب نمک گیرای سر سفره ایرون منه. جنوبیا ایرورو ندارن، تو شادیان یه غم نهفته دارن، درب خونه سون باز سفره رنگین کمونه، گرمه این تابستون، تابستون ها داغه، زبستون هم گرم. ماهی سبور و ماهی سبوری خورن، با خورما حلوا و رنگینکی سازن. صلح باشه یا که جنگ، رگ غیرت گذاشتن واسه ناموس و وطن. ما لورم لور هفلنگ ایچونم، ولی دلم کنده سی جنوب وطن، خصوصا این روزا که صدای بمبا که کابوسنه دوباره نو کرده سیم. حرف که زیاد است، کاش کاری ز دستون براد. همراهان گرامی، ساعت 2:43 هست، وقت اذان صبح به افق تهران ساعت 3:19 هست. التماس دعا داریم، هم بنده هم همه همکارانم از رادیو ایران، از شما شنوندگان عزیز، به وقت اذان صبح ما رو هم دعا کنید.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام ما رو در سکوت شبانه عارفانه خودتون پذیرا باشید که شبانگاهان بهترین فرصت برای نزدیکی به خداونده، زمانی که دل فارغ از هر دغدغه و آشوبه. این لحظات حالی معنوی داره که نصیب اهل دلان میشه.
در خنکای سحرگاه دیگری از زندگی رو به آسمان نشستم می اندیشم. گناهانم جامه زلت و خاری بر تنم پوشانده و زبانم تا به توبه از گناهان بیشمار ندارد.
گریه می بارم سبس خجالت از احسان تو مهربان دارم من.
ای پوشاننده ای شاو و نمایان کننده خوبی ها، چه شود اگر ردای رحمتت را بر دوش خسته و گنهکار من بیندازی؟
چه شود که به باران محبتی غبار از دلم بزدایی؟ یا من از هر
الجمیل و ستر القبیل.
به نازم احسانت را عشق به خانه‌ات راه دادی، عبد پریشانت را، عبد پریشانت.
گوش دل بکشای تا بشنوی صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، ربنا سبوح قدوس ربنا.
جان بر سر کار باده آمد، این عقل ز سر زیاده آمد. این کاسه سر به باد دادیم تا قلب به راه ساده آمد. مثنوی مولوی به صورت عمده از داستان به عنوان ابزاری برای بیان تعلیمات استفاده می کند. ترتیب قرار گرفتن داستانهای گوناگون در این کتاب ظاهراً نظم مشخصی ندارد. شخصیت‌های اصلی داستان‌ها می‌تواند از پیامبران و پادشاهان تا چوپانان و بردگان باشد. حیوانات نیز نقش پررنگی در این داستان ها بازی می کند. با کلام استاد آشوری با این کتاب معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، به بیت 4428 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. ببینیم امروز چه هدایایی بهمون میده و انشالله که بتونیم این هدایا رو، این نکات نقض و جالب رو در زندگیمون رعایت کنیم و انشالله عملیش کنیم. خب برای اینکه این قسمت رو شروع کنم، مجبورم انتهای جلسه پیش، مثل همیشه انتهای جلسه پیش رو و موضوعی که اونجا مطرح شد رو خدمتتون دوباره عرض کنم. جلسه پیش برگشت به داستان آن وزیری که از دست صدر جهان پنهان شده بود، به این صورت که وزیر کار اشتباهی کرده بود، بنابراین پنهان شده شد. بعد از مدتی متوجه شد که نه، این فرار کردن فایده نداره و به قدری عاشق صدر جهانه، این وزیر ماییم دیگه و صدر جهان خداوند رو گرفته، به قدری عاشق صدر جهانه که دوری از صدر جهان رو نمیتونه طاقت بیاره. بنابراین علارغم اینکه خیلی‌ها گفتن اگر بری تو رو از بین میبره، برگشت اومد بخارا پیش صدر جهان. از اون بر اومد یه مطلبی رو مطرح کرد، گفتش کسی که عاشق بشه، معشوق هم به نوعی عاشق اون عاشق میشه. یعنی وقتی وزیر دلتنگ صدر جهان شده بود، صدر جهان هم این موضوع رو در دلش متوجه شده بود و دلتنگ وزیر. از اینجا این نکته رو گفتش که از دلها به دلها راه هست. خب کل این صحبت ها رو داشت میکرد تا به اونجا رسوندش که مثالی برامون زد، گفتش که ببینید بدن ما از 4 عنصری که با هم ضدند تشکیل شده. اینها هر کدوم، این عنصرها که مثلا از خاک ما آتیشی ما نمیدونن فلان، دوست دارن برگردن به اصل خودشون و وقتی این کار رو میکنند تعادل از بین میره، ما بیمار میشیم. این چیزا رو صحبت کردش برامون. حالا ادامش ببینیم چی میگه. 4 مرغند این عناصر بسته پا، مرگ و رنجوری یا علت پا گشا. میگه مثال بزنم براتون، میگه این عناصر چهارگانه که به خدمتتون عرض کردم مثل 4 پرنده اند که پاهاشون به هم دیگه بسته شده و اگر مرگ و بیماری و مرض و این چیزا بیاد، یعنی انسان از بین بره، انگار این گره باز میشه و اینها هر کدوم به سوی اصل خودشون میرن. پایشان از همدیگر چون باز کرد، مرغ هر عنصر یقین پرواز کرد. به محض اینکه پای اینها از همدیگه باز بشه، حتما هر عنصر میره طرف اصل خودش. جذبه این اصل ها و فرها هر دمی رنجی نهد در جسم ما. این کشش این اصل ها و فرها، بدن من مثلا از آب و خاک و آتش و حالا حرارت به قول معروف اینا تشکیل شده، میگه این خاک بدن من میخواد کشیده بشه به طرف خاک زمین و آب به طرف آب، حرارت هم به طرف آتش. مثلا میگه کشش این اصل ها و فرها مرض ها و رنج ها رو در ما پدید میاره. تا که این ترکیب ها را بردرد، مرغ هر جزوی به اصل خود برد. تا این که میگه این بیماری اگر به مرگ منتهی بشه، این عناصر نامتجانس، اینایی که با هم دیگه جور نیستن، این 4 پرنده رو مرگ پاشونو باز میکنه و اینها میرن طرف اصل خودشون. حکمت حق مانع آید زین عجل، جمعشان دارد به صحت تا عجل. عجل اول با عین، عجل دوم با الف. میگه که حالا چرا اینها از هم جدا نمیشند برند؟ میگه به خاطر حکمت خداوند. حکمت خداوند به این صورتی که اینها باید باشند تا وقتی که عجل این انسان برسه، اینها باید با هم دیگه باشند. گوید ای عیزا، عجل مشهود نیست، پر زدن پیش از عجلتان سود نیست. انگار حکمت الهی به این عناصر اربعه بدن میگه که ببینید، شما هرچی هم پر بزنید، هرچی هم بخواید برید به سمت اصل خودتون، تا خدا نخواد، تا اون لحظه موعود نرسه، این اتفاق نخواهد افتاد. چون که هر جزوی بجوید ارتفاق، چون بود جان غریب اندر فراق. حکمت الهی میگه که شما ای عیزا، اگر بخواید هر کدومتون برید سوی اصل خودتون، این جان غریب، یعنی این روح، این جان ما که در بین این 4 عنصر گیر کرده، حالش بسیار بد خواهد بود، چطور میتونه ماندگار باشه؟ گوید ای عیزای پست فرشیم، قربت من تلختر، من عرشیم. این جان، این روح ما، از زبان اون داره الان صحبت میکنه، برمیگرده به این 4 عنصری که بدنش رو تشکیل دادند. البته به نظر قدیمی‌ها اینجوری بوده دیگه. میگه این روح برمیگرده بهشون میگه که ببینید، شما که مثلا این بدن که تشکیل شدی از خاک و نمیدونم آب و آتش و باد، هر کدومتون میخواید برید طرف اصلتون، خب شما توی اصل خودتون هستید، یعنی جایی هستید که نزدیک اصلتونید. من غریبم، قربت من تلختر از شماست. درسته شما هم جمع شدید، یک جا شما رو جمع کردند و از اصل خودتون دورید، ولی نه اندازه من، قربتتون اندازه من نیست. خب اینجا شروع میکنه فرق تن و روح رو گفتن. میگه میل تن در سبزه و آب روان، زان بود که اصل او آمد از آن. میگه میدونید چرا ما انسان ها دوست داریم بریم توی سبزه‌زار بچرخیم، طرف رودخونه بریم، به آب روان نگاه کنیم؟ میگه این میل تنه، تن میل داره این چیزها رو ببینه. چرا؟ چون اصلش ایناست. میل جان اندر حیات و در حی است، زن که جان لامکان اصل وی است. میگه ولی جان میلش به این چیزا شاید نباشه. میل جان در حیات، در حی مطلقه، اون حقیقت ثابته در خداونده. چرا؟ چون منشأ روح اونجاست، جایی که مکان نیست، به این صورتی ما میبینیم تو این جهان نیست. میل جان در حکمت است و در علوم، میل تن در باغ و راغ است و کروم. میگه ببینید یه تفاوت دیگه، میل جان، جان ما میل داره که به طرف حکمت بره، به طرف علم بره، ولی تن دوست داره به طرف باغ بره، به طرف بوستان بره، به طرف خلاصه جاهایی که سرسبزه بره. میل جان اندر ترقی و شرف، میل تن در کسب و اسباب علف. خب مشخصه، دوباره داره فرقشون رو میگه. جان دوست داره که یه تعالی پیدا کنه، یه عنوان معنوی پیدا کنه، ولی تن دوست داره که بره دنبال لذات مادی، به دنبال علف میگه، یعنی به دنبال طعام. میل و عشق آن شرف هم سوی جان، زین یحب را و یحبون را بدان. میگه وقتی تو قرآن میگه یحب و یحبون، تو آیه مثلا 54 سوره مائده داره به این نکته اشاره میکنه که وقتی روح ما، جان ما میل میکنه به طرف بالا، بالا هم میل میکنه به طرف ما. این عشق، این دوست داشتن دو طرفه است. داره دوباره ما رو آماده میکنه برگردون به قصه وزیر و پادشاه. گر بگویم شرح این بی حد شود، مثنوی 80 تا کاغذ شود. میگه اگه بخوام اینو بگم خیلی طول میکشه، مثنوی 80 جلد خلاصه کاغذ میشه. حاصل آن که هر که او طالب بود، جان مطلوبش در او راغب بود. میگه خلاصه بگم بهتون، هر چیزی که طالب چیزی بشه، اون مطلوب، اون معشوق، اون هم طالبش میشه. آدمی، حیوان، نباتی و جماد، هر مرادی عاشق هر بی مراد. میگه شما توی آدمی نگاه کنی، حیوان، نبات، هر چی توی این دنیا نگاه کنی، هر کسی که مراد داره، هر عاشق و معشوقی با هم دیگه ارتباط دارند. بی مرادان بر مرادی میتنند، وان مرادان جذب ایشان میکنند. اینا که بی مرادند، اینا که فعلا عاشق نیستند، میخوان عاشق چیزی بشند، اونم که معشوقه، این عاشق ها رو به سمت خودش میکشه. لیک میل عاشقان لاغر کند، میل معشوقان خوش و خوشفر کند. خب این رو یک بارم توی جلسه پیش گفتش، میگه ولی فرق داره بین عاشق و معشوق. جفتشون درسته همدیگر رو دوست دارند، ولی کسی که عاشقه لاغر میشه، از بین میره، زرد میشه و نحیف میشه، اذیت و آزار داره. ولی کسی که معشوقه به واسطه این عشق فربه میشه، زیبا میشه، با جلوه میشه. عشق معشوقان دروخ افروخته، عشق عاشق جان او را سوخته. معشوق وقتی عاشقه رخسارش شاداب میشه، ولی عاشق در عشقش معمولا در حال سوز و گدازه. کهربا عاشق به شکل بی‌نیاز، کاه میکوشد در آن راه دراز. مثال میزنه، میگه مثلا کهربا رو شما در نظر بگیرید، خب اینم عاشقه، عاشق کاهه که به طرف خودش بکشه، ولی بی‌نیازه. ولی کاه برای اینکه به این کهربا برسه در سوز و گدازه. این رها کن عشق آن تشنه دهان، تافت اندر سینه صدر جهان. میگه برگردم به قصه دوباره، هرچند دوباره بر نمیگرده، ولی دوباره داره یادآوری میکنه. میگه که این حرفا رو حالا ول کن، این رو در نظر بگیر که عشق این وزیر در دل صدر جهان افتاده بود، یعنی صدر جهان هم بیتاب دیدارش شده بود. دود آن عشق و غم آتشکده رفته در مخدوم آن مشفق شده. دود و دم این عشقی که این وزیر داشت از بس سوز و گداز داشت، به همه هم داشت میگفت میرم یا من رو میکشه این صدر جهان یا میبخشه دیگه، من باید برم پیشش، من عاشقشم. میگه این دود عشقش رسیده بود به مشام صدر جهان و دل این صدر جهان رو مهربان و عاشق‌تر کرده بود. لیکش از ناموس و باوش و آبرو شرم می آمد که واجوید از او. ولی این صدر جهان به خاطر به هر حال اون موقعیتشون، جلالشون، شکوهش، درست نمیدید که از حال عاشقش بپرسه. رحمتش مشتاقان مسکین شده، سلطنت زین لطف مانع آمده. میگه یه طرف رحمتش بود که خیلی مشتاق بودش که این وزیر رو دوباره ببینه، ولی یه طرف سلطنت بودش که باعث میشدش جلی خودش رو بگیره. عقل حیران کین عجب او را کشید، یا کشش زانسو بدین جانب رسید. میگه حالا تو این داستان عاشق و معشوق عقل حیرانه، نمیفهمه یعنی چی، چه اتفاقی افتاد، آیا عاشق معشوق رو جذب کرد یا معشوق عاشق رو جذب کرد. ترک جلی کن که از این ناواقفی لب ببند، الله اعلم بالخفی. میگه ای عقل، برمیگرده به عقل، میگه تو متوجه این موضوع نخواهی شد، هر چقدر هم جهد کنی و سعی کنی متوجه این رابطه اسرارآمیز نخواهی شد و بیخبر خواهی ماند. پس خاموش شو که خداوند به امور نهان داناتره. این سخن را بعد از این